لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. عرض أدب واحترام خدمت همه أعزاء. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که کرامت، لطف و محبت امیر المؤمنین در زندگی همه ما جاری و ساری باشه. به اون الله الكریم و به مدد حضرت تا حکمت 182 نهج البلاغه رسیدیم. حکمت هایی که هر کدام سرشار از درس هایی هستند برای حیات جاودانه و حیاتی آنگونه که امیرالمؤمنین می خواهد. در حکمت 182 فرمود و قال علیه السلام: لا خیر فی السمت ان الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل. حکمت 182 حول محور سخن گفتن و سخن نگفتن است. انسان در چه جاهایی باید حرف بزند، در چه جاهایی باید سکوت اختیار کنه. در روایات ما هر دو مقوله، مقوله سخن گفتن و مقوله ساکت بودن، هر دو ذکر شده است. هر کدام روایات متعددی دارند. حرف بزنید چه ثمراتی دارد، چه کرامتی است، چه فضیلتی است. حرف نزنید و ساکت باشید چه فضیلتی است. در نگاه اول شاید انسان دچار تعارضی بشه. چطور میشه هم ما توصیه به حرف زدن شدیم، هم توصیه به حرف نزدن؟ امیرالمومنین در این حکمت قضیه را برای ما شفاف می کند. فرمود لا خیر فی الصمت. صمت به معنای سکوت است. هیچ خیری نیست در سکوت، آنجایی که بناست تو یک حرف حکیمانه ای بزنی. حکم بعضی از شارحان نهج البلاغه صرفا به معنای حکم قضاوت یا حکم شرعی گرفتن، یعنی اونجایی که بناست تو قاضی هستی و یه حکمی بدی، اینجا نباید سکوت کنی. اونجایی که فقیهیست به یک حکم شرعی رسیده، نباید سکوت کنه و باید حرف بزنه. سکوت اونجا هیچ خیری نداره. ولی ما هیچ تخصیصی نداریم که فقط در این دو مورد باشه. به طور کلی حکم یعنی حرف حکیمانه، حرف به درد بخور. فرمود اونجایی که بناست تو یک حرفی بزنی که گره از کار کسی باز بشه، یه درسی بدی که دیگران بیاموزند، یه خاطره بگی که دیگران عبرت بگیرند، یا هر حرف حکیمانه ای در یک فتنه ای تو حرف بزنی، غبار فتنه را کم کنی، اینجا لا خیر فی الصمت. هیچ سکوتی پذیرفته نیست. این الف و لامی که سر از سمت آمده، اصطلاحا بهش میگن الف و لام جنس، یعنی اینجا مطلقاً سکوت جایز نیست. هیچ گونه سکوتی خیر نداره. تو وقتی دیدی اوضاع غبارآلوده باید حرف بزنی. فرمود اونجایی که بدعت ها دارند شکل میگیرند، بر عالمان است که علم خودشون رو اظهار کنند، حرف بزنند، کتاب بنویسن، شبهه را، بدعت را مشخص کنن تا جامعه دچار انحراف نشه. لا خیر فی الصمت ان الحکم. هیچ گونه خیری در سکوت نیست. اونجایی که تو بتوانی حرف خوبی بزنی ولی سکوت کنی. طرف دیگر فرمود کما انه لا خیر فی القول بالجهل. هیچ خیری نیست آنجایی که تو حرف بزنی ولی حرف تو حرف جاهلانه ای باشه، حرف تو حرفی باشه که پشتوانه علمی نداشته باشه، با یه حرفی جامعه رو به هم بریزی. حالا این حرف حتما حرف طبی و پزشکی نیست، یا یه وقتی یه کسی شایعه پراکنی میکنه، این شایعه حرف علمی نیست دیگه، شایعه پراکنی از اون گناهان سختی است که خدا نکنه جامعه‌ای دچار او بشه. هر روز برای کسی یک قصه شروع میکنن، یک قصه در میارند و میبینید که چقدر همین شبهه ها و همین داستان های فضای مجازی آبروی افراد رو تحت شعاع قرار میده، آبروی افراد رو لطمه میزنه. حضرت فرمود که اونجایی که میتوانی حرف خوبی بزنی سکوت جایز نیست، اونجایی که حرف خوب بلد نیستی اگرچه تریبون در اختیارت گذاشتن حرف نزن، حرف زدن اینجا حرام است. اینجاست که مشخص میشه روایاتی که میگویند حرف بزنید چه کسانی رو میگن، روایاتی که میگن سکوت کنید چه کسانی رو میگن. اون کسی که از علم بهره این نبرده، یه نفر شاید بی سواد باشه، بهره او از علم تجربه است، که امیرالمومنین فرمود التجربه تو فوق العلم. پیرمردی سواد نداره، اسم خودش رو هم نمیتونه، ولی این وقتی حرف میزنه عبرت است، تجربه است. این آقا باید حرف بزنه، ارشاد کنه، دیگران رو راهنمایی. یه وقتی یکی هست پروفسور آیت الله ولی دستش خالی است، مغزش خالی است، این آقا حرف زدن برش حرامه. تو وقتی حرف میزنی یه عده جوان رو منحرف میکنی، نباید حرف بزنی. در روایت هست که رسول مکرم فرمود السکوت ذهب و الکلام فضه، فرمود سکوت طلاست و حرف زدن نقره. همیشه ارزش طلا از نقره بالاتره دیگه. آنجایی که مرددید حرف بزنم یا نزنم، یه وقتی مشخص حرف زدن من به نفع کسیست، خب حتما حرف بزن. یه وقتی میدانی حرف زدن من باعث انحراف میشه، حتما باید سکوت کنی. ولی اونجایی که دودلی، نمیدانی واقعا حرف تو تأثیر داره، نمیدونی واقعا این حرفی که میگی میتونه دیگران رو تحت تأثیر قرار بده، هدایت کنه، یا احیانا میتونه اثر مخربی داشته باشه، فرمود در اونجاهایی که امر مشکوک است از سکوت ذهب و الکلام فضه، سکوت کنید که سکوت با ارزشتر از حرف زدنهای با شک و شبه هست. این جمله پیغمبر رو میشه به طور دیگری هم ترجمه کرد. در اموری که ما روزانه باش سر و کار داریم، حرفهای عادی، جب و گفتها، نشستها و گعدهایی که هست، اختلاطی که با دوستانمون میکنیم، این حرفها رو پیغمبر میفرماد تا میتوانید حرف نزنید. سکوت طلاست و حرف زدن نقره است. همون تعبیری که قبلا هم از حضرت آیت الله جوادی نقل کردیم، ایشون میفرمودند که حرف زدن دلیل میخواد ولی سکوت کردن دلیل نمیخواد. اصلا اصل بر سکوت است. انسان باید ساکت باشد مگر بعضی وقتا به یه دلیلی حرف بزنه. ما برعکسیم، ما حرف میزنیم مگر بعضی وقتها که ساکتیم. اون بعضی وقتها هم که ساکتیم دیگران ایراد میگیرن، آقا چرا حرف نمیزنی، قهر کردی، مشکلت چیه، چرا تو خودت رفتی، مدام از تو سوال میپرسن. یعنی اصل در جامعه فعلی شده حرف زدن، ولو اینکه این حرف بی ارزش باشه، سخیف باشه، دروغ باشه، تهمت باشه، ولی اصل بر حرف زدنه. ایشون فرماد اصل بر سکوته و سکوت یکی از راه‌های رسیدن به کمال. بسیاری از گناهان در زبان است. اگه انسان بتونه زبانش رو کنترل کنه به مقامات بالایی میرسه. از وجود مقدس امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه یه روایتی هست خیلی زیبا و شیرینه. من متن روایت رو محضر عزیزان بخونم. از حضرت پرسیدن آجان کلام بهتر است یا سکوت، حرف بزنیم یا ساکت باشیم؟ حضرت فرمود که لکل واحد منهما آفات، حرف زدن یه آفاتی داره، ساکت بودن هم یه آفاتی داره. فإذا سلم من الآفات، اگر یک زمانی دیدید حرف زدن هیچ آفتی نداره، غیبت و تهمت و دروغ و شایعه توش نیست، سکوت هم آفتی نداره، موجب حق خوری نمیشه، موجب سکوت در مقابل باطل نمیشه، و فرمود هر کدام از حرف زدن و ساکت بودن یه آفاتی دارن، ولی اگر یه وقتی مردد شدید بین اینکه حرف بزنم یا نه، با اینکه هیچ آفتی هم درش نیست، فل کلام افضل من سکوت، کلام افضل از سکوت، حرف زدن افضله. فرمود لأن الله ما بعث الانبیاء والاولیاء بالسکوت، خداوند متعال انبیا و اولیا را با حرف زدن مبعوث کرد، نه با سکوت کردن. اصلا مشکل مردم با حرف زدن حل میشه. فرمود که همه انبیا آمدند با کلامشون، با حرفشون مردم رو هدایت کنند. در پایان همین حدیث فرمود انک تصف و فضل السکوت بالکلام، اصلا همین که تو میخواهی در مورد سکوت چیزی بگویی، میخواهی سکوت را شأنش را جایگاهش را مشخص کنی، لاجرم باید با کلمات حرف بزنی. این کلمات و گفتگوهاست که میتواند حتی فضل سکوت را هم برای شما ترجمه کنه. این روایت میفرماید اونجایی که ببینید باز هم یک افضلیتی درش هست، فرمود اگر هیچ آفتی بین سکوت و بین حرف زدن نبود، ولی این حرف زدن شما یه اثری داشت، آفت نداشتن، سکوتم میکردی مشکلی نبود، ولی حرف زدن تو میتواند دلی را جذب کند، میتواند شبهه‌ای را برطرف کند. فرمود حرف زدن هیچ ایرادی نداره، زیاد حرف زدن هم هیچ ایرادی نداره، به شرط اینکه انسان بداند چه میگوید، بداند این حرفی که میزند دقیقا چه مشکلی را از چه کسی حل میکنه. امیرالمومنین در حکمت 182 فرمود لا خیر فی السمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل، اونجایی که حرف زدن باعث گره گشایی است سکوت حرام است، اونجایی که حرف زدن از روی جهل است زبان باز کردن و سخن گفتن حرام است. یک معیار بسیار خوب برای این که ببینیم حرف بزنیم یا ساکت باشیم. و اما حکمت 183، حضرت فرمود و قال علیه السلام مختلف الدعوتان الا کانت احداهما ولاله. این جمله بسیار بسیار واضحه، با اندک تأملی انسان به این میرسه، یه بحث پیچیده نیست، ولی متاسفانه در دنیای اسلام گروهی گرفتار اشتباه شدن. حضرت فرمود مختلف دعوتان، یعنی هیچگاه دو دعوت، دو فکر، دو قول با هم به اختلاف بر نمی خیزند الا کانت احداهما ضلاله، مگر اینکه یکی از این دوتا قول اشتباهه. یک نفر میگه الان روزه، یک نفر میگه الان شبه، بالاخره یکی از این دوتا اشتباه دیگه. حقیقت یک چیز است، اون چی که در عالم حق است یک چیزه. حالا درست تو داری از داخل زیر زمین نگاه میکنی میگی شبه، میگی تاریکه، ولی تو داری اشتباه میکنی، حتما یک قول درست است. اون چی که حق است و حقیقت است واقعا یکی است و دوتا نیست. خیلی جمله واضحی است، اما عرض کردیم متاسفانه گروهی دچار اختلاف شدند. این حکمت در واقع اشاره داره به عقیده تصویب، تصویب با صاد. اهل سنت مخصوصا معتزله، معتزله ببینید ما اهل سنت 4 تا فرقه فقهی داریم، حنبل و مالک و دیگران، اینها فقهی هند، اما از جهت عقیده، از جهت کلام اونها چند قسم هند. یکی از اقسام مهم اهل سنت گروهی هستن به نام معتزله، همین ابن ابوالحدید معتزلی که میگیم، معتزلی ها یکی از گروه های فکری اهل سنت هن. خب بزرگانی دارن، یکی از بزرگانشون ابن ابوالحدیده. اینها حرفشون اینه، در انتها حرفشون خلاصش اینه، اگر دو نفر یک حرفی را زدن، یه وقتی نص قرآن چیزی میگوید ما میگیم علی الرأس والعین، یه وقت پیغمبر چیزی فرمود ما قبول میکنیم، ولی وقتی ما نص محکمی نداریم، اگر دو تا فقیه آمدن هر کدام یک چیز گفتن، ما میگیم هر دوی اینها درست میگوین و حکم الله هم واقعا همینه. یعنی خدا نسبت به مجتهد اول میگوید بله نماز مسافر 2 رکعته، نسبت به مجتهد دوم میگوید بله نماز مسافر 4 رکعته. هر دو درسته، در حالی که ما شیعیان اینطور نیست. ما میگیم الان دستمون خالی است، مراجع تقلید ما زحمت میکشند از روی قواعد شرعیه یک حکم شرعی را استنباط میکنند، ولی همه میدانیم بالاخره یا نماز دانشجو شکسته است یا کامله. اون اختلافاتی که هست یکیشون اشتباه حتما، و خود مراجع هم میدانند. رضا اول همه رساله ها نوشته عمل به این رساله انشاء الله مجزی است. یعنی من که نمیتونم 100% بگم حکم الله همینه، من زحمتم رو کشیدم، تلاشم رو کردم، از روی قواعد و اصول به این نتیجه رسیدم، امیدوارم این حکم همون حکم خدا باشه. ولی معتزلی ها میگن توی مجتهد به هر چیزی رسیدی، خدا هم نظرش رو نسبت به تو عوض میکنه، نسبت به مقلدین تو میگه تو 2 رکعتی بخونی، حرف ما همینه، نسبت به اون حق عوض نمیشود. ما میگیم ظاهر آن است، در حالی که اونها میگن خیلی چیز واضحی است. ولی متاسفانه اهل سنت این معتزلی هاشون دوچارن نظریه تصویر. میگه اگر یک نفر، بعضی هاشون خیلی جسارت کردن نسبت به قرآن، خیلی حرف های زدن، گفتن اگر عده قائل به تحریف در قرآن باشن حرف اونها درسته، عده قائل به عدم تحریف باشن حرف اونها هم درسته. اصلا هر کسی هر چی بگه حرفش درسته، حرفش درسته یعنی حقیقت بر طبق نظر همون هاست. خیلی واضحه. حضرت برای مبارزه با این گروه فرماد مختلف دعوتان الا کانت احداهما زلاله. هیچ وقت دوتا قول مقابل هم قرار نمیگیرن مگر اینکه یکیش حق و یکیش باطل. الان یا روزه یا شبه، یا زمستان هست یا نیست، تو نمیتوانی چیز دیگری بگویی که یا اینه یا اون. در خطبه 18 امیرالمؤمنین مفصل راجع به این قصه حرف زدن. حالا چون اکثر عزیزان نبودن خطبه 18 رو، من 1-2 خطش رو خدمت شما بخونم. حضرت فرمود بعضی ها هستن در جریان علما ذکر کرد، قضات، علما، اهل فتوا، اینها وقتی که جمع میشن دور هم هر کدام یک فتوایی صادر میکنن. ثم یجتمع القضات بذلک عند الامام الذي استقضاهم فیصوب آراءهم جميعا. سلام علیکم و رحمت الله. خطبه 18 همون اول خطبه این جملاته. فرمود این آقایون هر کدام می آیند و یک فتوایی صادر می کنند، در حالی که هر کدام می گویند حرف من حقه و خدا هم نظرش رو نسبت به حرف اینها عوض می کنند. خیلی این تعبیر عجیبه. ولی خب ابن ابوالحدید با اینکه شرح کلمات امیرالمؤمنین داده، با اینکه خیلی جاها دفاع می کنه از امیرالمؤمنین، ذیل این حکمت که می رسه باز حرف خودش رو می زنه، باز همون جریان تصویب را تأیید میکنه، حرف امیرالمؤمنین رو نمیپذیره. این تعصب ها خیلی عجیبن. امیرالمؤمنین فرمود اللجاجت و تسل و رأی. لجاجت و تعصب که آمد میبینی اندیشه ها کج میشن، اندیشه های درست از بین میرن. میفهم قصه چیست، ولی برای اینکه حزبش، گروهش، مکتبش به هم نخوره، حاضر کلام امیرالمؤمنین رو زیر پا بگذاره که مثلا معتزلی بودنش به هم نخوره. میفهمد اشتباهه ولی توجیه میکنه. حکمت 184، حضرت فرمود و قال علیه السلام ما شککت فی الحق منذ اریته. ما شککت یعنی هیچ وقت من علی شک نکردم در حق. منز و اوریتو، منز به معنای زمانه، از آن زمانی که اوریتوهو به من نشان داده شد حق، از آن زمانی که من علی حق را دیدم، حقیقت را دیدم، لحظه ای در او شک نکردم. یقین من 100% است و من هیچ وقت نسبت به خدا در جریان توحید، در جریان حقایق، در بعثت پیغمبر، نبوت پیغمبر، در هیچ کدام از حقایق عالم هیچ شکی در من به وجود نیامد. این جمله
ما شککت فی الحق منذ اریتو، عیناً در خطبه چهارم نهج البلاغه تکرار شده، یعنی همون اول نهج البلاغه خطبه چهارم امیرالمؤمنین اونجا راجع به همین مطلب صحبت میکنه، خطاب به این آقایونی که از امیرالمؤمنین جدا شدند و خواستند راه دیگری رو طی کنند. حضرت فرمود عرض محض ما شککت فی الحق مز اریته لم یوجس موسی علیه السلام خیفتا علی نفسه بل اشفق من قلبت الجحال و دول الزلال. این جمله رو هم زیلش عرض کنیم که رجوع کنید به این خطبه چهار. یکی از مهمترین شبهاتی که به اسمت انبیاء می شود را حضرت در این جمله پاسخ داده. اول فرمود که من هیچ وقت شک و تردید در حق و حقیقت برام پیش نمی آمد. بعد استشهاد می کنن به این آیاتی که در مورد ترس حضرت موسی است. خب قرآن کریم آیاتی داره که لا تخف، موسی نترس. بعضی ها گفتن، شبهه کردن، اگر انبیا اسمت دارن، اگر انبیا علم دارن، اینها دیگه ترس معنا نداره. ما گفتیم انسان نباید بترسه، در راه انجام وظیفه ترس معنا نداره. پس چرا موسی ترسید؟ موسی که پیغمبر اولوالعزم بود. نظام میگن اسمت انبیا معنا نداره، اینها همه آدمهای عادی هستن، ممکنه اشتباه کنن، ممکنه گناه کنن. ترس بیجا خطاست، گناهه. خب موسی ترسید، پس دچار گناه شده. امیرالمؤمنین اینجا این شبهه رو جواب میده، فرمود لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه. این که قرآن میگه موسی ترسید، این ترسی نبود که برای خودش باشد. ما یه سوسک میبینیم میترسیم، خودمون میترسیم. فرمود موسی که ترس از چیزی نداشت. اشفق من قلبت الجحال و دول الزلال. این که قرآن میفرماید موسی ترسید، سلام علیکم و رحمت الله، ترس موسی به خاطر انحراف مردم بود. ما ترس رو بهش میگیم دغدغه. موسی میترسید، دغدغه داشت، مبادا فرعون با این قدرتی که داره، با این ساحرهایی که دور و برش هستن، مردم رو از راه راست منحرف کنه. ولی موسی که از این نمیترسید کشته بشه، موسی که از این نمیترسید روبرو بشه، مقابله کنه با فرعون. این شبهه بسیار مهمی است که حضرت اینجا جواب میده. غرض این بود که حکمت 184 در خطبه چهارم تکرار شده. و اما یکی دو نکته هم ذیلش عرض کنیم. اینکه حضرت فرمود من هیچگاه شک نکردم در حق، معناش اینه معرفت انسان گاهی معرفتی است که از طریق این جملاتی که خیلی شنیدید، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، گاهی معرفت انسان علم الیقینی است. دو تا چهار تا سر کلاس نشسته، فکر کرده، درس خونده، به یه مطلبی رسیده که توحید چیست. این علم الیقینی. یه پله بالاتر این که عین الیقین باشد، یک نفر چشمی باز کند و حقایق عالم رو به اندازه ای ببیند. و از این بالاتر بحث حق الیقین. حق الیقین یعنی شهود، یعنی انسان حق را ببیند نه آثارش را. یه وقت شما دود را میبینید، میگید از اونجایی که دود هست معلوم آتش هست، به این میگن عین الیقین. حق الیقین یعنی دستت رو بگیری رو آتش، دستت گرمای آتش را حس کنه، لمس کنی. حضرت فرمود یقین و اعتقاد من از این نوعه، من به حق الیقین رسیدم. من اگر میگویم جهنم هست، جهنم دیدم. من اگر میگویم بهشت هست، بهشت دیدم. من اگر میگویم گناه چنین اثری داره، چون دیدم. اینها صرف شنیدن نیست، دیدن است، چشیدن است. من همه حقایق عالم را دیدم و آنچه را که انسان ببیند دیگه در شک ایجاد نمیشه. ما شککت فی الحق منذ اریته. نکته بعد این که حضرت فرمود من از آن زمانی که حق را دیدم در شک پیدا نکردم. یه سوال، حضرت از کی حق را دید؟ این منذ اریته یا بعضی جاها داره مذ اریته، دقیقاً کی میشه؟ از ابتدایی که امیرالمؤمنین متولد شدن این قصه بود. خود حضرت در خطبه 192 فرمود ولقد کان اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. من مانند یه بچه شتری دنبال پیغمبر می دویدم.
همون گونه که شتر بچه شتر دنبال مادرش من پیغمبر را به عنوان مرشد، مربی، استاد تام و تمام خودم از کودکی، از همون وقتی که چشم باز کردم در دامان پیغمبر پرورش پیدا کردم. ببینید این حرفهایی که امیرالمؤمنین میزنه برای ایام نوجوانی و کودکی حضرت. فرمود ارا نور الوحی و رساله و اشم و ریح النبوه، من کسی بودم که وقتی وحی نازل میشد من نور وحی را میدیدم و اشم و ریح النبوه، من بوی نبوت را استشمام میکردم. آیا نبوت بوی داره برای ما؟ آیا پیغمبر علاوه بر این جسمشون اون نبوتشون نوری داره، بویی داره؟ خب ما نمیفهمیم، ولی علی میبیند. آنچرا که علی میبیند دیگه این جسم نیست، حقیقته. علی از کی حقایق را دید؟ از همون وقتی که به دنیا آمد، از همون وقتی که در محضر پیغمبر بود. فرمود من نور وحی را میدیدم. فرمود من در ادامه همین جمله است که من صدای رنه شیطان را شنیدم. رنه به معنای اون آه جانسوزه. می دیدم هر وقت وحی بر پیغمبر نازل میشه، احکام الهی، اخلاق الهی نازل میشه، شیطان چگونه فریاد میزند، چون میداند دیگه بساط او آرام آرام داره جمع میشه. امیرالمومنین کی منز و قریتو حاصل شد؟ از همون وقتی که به دنیا آمد و در محضر پیغمبر تلمذ کرد. حکمت 185 و قال علیه السلام ما کذبت ولا کذبت ولا ظللت ولا ظل بی. حکمت 185 چهار جمله است، چهار جمله کوتاه که اشاره به شأنی از شؤون امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ما کذبت، آقایان من هیچگاه به شما دروغ نگفتم. دروغ در قاموس علی نمی گنجد. ولا کذبت، هیچگاه هم اون کسی که به من خبر داد خبر دروغ نداد. مقصود پیغمبره. حالا عرض میکنم قصه چی بود. اول اینکه هیچگاه من به شما مردم دروغ نگفتم. دوم اون کسی که اخبار غیبی را به علی رسون اون هم هیچ وقت دروغ نگفت. سوم ولا زللتو، من علی هیچگاه در مسیر انحراف نبودم، هیچگاه گمراه نبودم. ولا ظلبی، هیچ کس هم به وسیله من منحرف نشد، نه من منحرف بودم نه کسی از طریق من میتونه منحرف بشه. بله کسی میتواند علی اللهی بشه و منحرف بشه، ولی کسی بیاید پای درس من بنشیند، حرف مرا گوش کند، به حرف من آنگونه که میگویم عمل کند، این آقا هیچ وقت منحرف نمیشه. نه دروغ گفتم نه پیغمبر به من دروغ گفت، نه منحرف شدم نه هیچ کسی به دست علی منحرف شد. هر کسی محضر علی را درک کرد به هدایت رسید. خب قصه این حکمت چیست؟ در جریان جنگ نهروان، یعنی جنگ با خوارج، قبلا قصهش رو مفصل گفتیم در بحث ملاهم هم، اگر خاطرتون باشه گفتیم ابن ابوالحدید معتزلی میگه امیرالمؤمنین خیلی پیشگویی داره، ولی یکی از عجیبترین پیشگویی های حضرت در مورد خوارجه. امیرالمؤمنین فرمود ما امروز به جنگ با خوارج میریم، 2000 نفر آدم روبروی ما ایستاده، از لشکر دشمن جز بیش از 9 نفر باقی نمیماند و از لشکر ما بیش از 9 نفر کشته نمیشه. در پایان جنگ شمردن دیدن همینه، تعداد کشته شده های لشکر امیرالمؤمنین و تعداد فراری های خوارج همین عدد شد. ابن ابوالحدید میگه این یکی از عجایب پیشگویی های حضرت. حالا عرضم اینجاست، وقتی که جنگ خواست شروع بشه خوارج یه دفعه عقب نشینی کردن. یه پلی بود، نهروان یک نهری بود دیگه، یه رودخانه بود. خوارج شروع کردن از روی این پل رد شدن که رودخانه را رد کنن. لشکریان امیرالمؤمنین گفتن آقا جلوشون رو بگیرید، اینها الان فرار میکنن، فردا دوباره یه دردسر جدیدی، یه تدبیری بیندیشید که ما امروز جلوی اینها رو بگیریم. حضرت فرمود بدانید و آگاه باشید که اینها امروز هیچ جا فرار نمیکنن. من آگاهم، پیغمبر به من خبر داده، خدا به من خبر داده که ریشه خوارج در امروز کنده میشه. فرمود ما کذب تو ولا کذب، نه من دروغ میگم نه اون که داره به من خبر میده دروغ میگه، من این قصه را میدانم چه میشود آخرش، پس اگر میگویم حمله کنید اینها را بکشید هیچ کسی از دست شما در نمیره. باز در همین جریان خوارج و نهروان است که امیرالمومنین فرمود جنازه فلانی اینجاست، یه عده هرچی گشتن پیدا نکردن، آمدن به حضرت اعتراض کردن که آقا کو کجاست، ما که پیداش نکردیم، فلانی جز سران خوارج بود، شما میگی فرار نکرده، خب ما هرچی بین کشته ها میگردیم نمیبینیمش، پس معلومه یه جای کار میلنگه. این حضرت این جمله را فرمود که نه من دروغ میگویم نه به من دروغ گفته شده. این اصحاب گشتن رو گشتن، یه جایی در کنار رودخانه توی مردابی جنازه نحس او بود، بیرونش کشیدن، حضرت فرمود صدق رسول الله، دیدید پیغمبر درست گفته بود، نه من دروغ میگویم نه آن کسی که به من خبر میدهد کسی است که دروغ بگوید. و یکی از عجیب ترین کلمات امیرالمؤمنین راجع به حکومت و حکومتداری اینه، فرمود والله ما کتمت وشمتن ولا کذبت کذبه، به خدا قسم من علی هیچگاه به اندازه یک خال کوچک چیزی را از شما مردم کتمان نکردم نپوشوندم، و به خدا قسم هیچگاه به شما دروغ نگفتم، من فقط یک امر را از شما پنهان کردم. وشم به معنای خاله. فرمود من همه چیز را برای شما شفاف گفتم مگر یک چیز، اون هم امور مهم نظامی و امنیتی بود که اگر شما می دانستید امکان این وجود داشت که بترسید، امکان این وجود داشت که به دشمن بعضی ها جاسوسی کنن و بعد امنیت مردم به خطر بیفته، ولی در بقیه امور علی شفافیت محض داشت، هر کسی از علی سوال داره بپرسه من جواب میدم. اصلا در قاموس علی دروغ راه نداره، قسم خورد به خدا قسم در امور اداره جامعه من نه کتمانی دارم و نه دروغی به شما میگویم. سلام الله علی امیر المؤمنین با این مدل حکومت داری، شفافیت و تلاش بی اندازه. فرمود ما کذبت ولا کذبت ولا زللت ولا زلل. حکمت 186، امیر المؤمنین فرمود و قال علیه السلام للظالم البادی غدن به کفهی الله، للظالم البادی غدن به کفهی الله. تک تک کلمات رو عرض کردیم، للظالم البادی در واقع برعکس بوده الباد ظلم، بادی به معنای شروع کننده است. فرمود اون کسی که ظلم را شروع می کند، اون کسی که ابتداء به ساکن یه خطایی اشتباهی ظلمی را شروع می کند، این غدن فردای قیامت به کفهی الله، الله به معنای گاز گرفتنه، کف به معنای دست، اون کسی که شروع کننده ظلم است فردای قیامت از شدت پشیمانی و ناراحتی دست خودش رو گاز میگیره، هی دست روی دست میزنه و پشیمان، ولی پشیمانی اونجا دیگه ارزشی نداره، پشیمانی قیامت نمیتواند ظلم دنیا رو جبران کنه. فرمود شخصی که شروع کننده ظلم باشه ندامت و پشیمانی سختی براش متصوره، همون چیزی که قرآن کریم فرمود یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت روزیست که گناهکاران ظالمین ای دست روی دست میزنن، دست گاز میگیرن، ای کاش ما از این حرفها پند گرفته بودیم، ای کاش ما مسیر پیغمبر را رفته بودیم، ای کاش حکمت 186 در ذهنمون میموند که مبادا ظلم کنید و مبادا شروع کننده ظلم باشید، این بدترین گناه است که تو بدون علت مردم را، مسلمان را، یتیم را، فقیر را اذیت کنی، بهش ظلم کنی. شروع کننده گناه بودن خیلی خیلی گناه بدی است. اونجا دیگه تأسف خوردن هیچ از بار گناه کم نمی کنه. گناه به همین عظمتش هست. نکته مهم اینه که فرمود از ظالم البادی، یعنی شروع کننده ظلم. از اینجا معلوم میشه گناهکاری که اول گناه کنه مرتبه گناهش بالاتر از کسی است که بعدن بخواد تقاص کنه. ببینید دو نفر دارن با هم سر یه قصه یه تعارضی دارن، حالا یه بگومگوی دارن، تا وقتی که صرفا حرفه، کسی به کسی ظلم نکرده، مشکلی نیست. ولی اگر بنا شد یک نفر ظلم کنه، این گناه دومی رو هم به دوش میکشه. گناه دوم از وجود مقدس امام کاظم سلام الله علیه روایت هست که فرمود دو نفر دارن به هم ناسزا میگن، فحش میدن، ولی دعواشون شده، تو دعوا هم بالاخره حلوا قسم نمیکنن. امام کاظم فرمود اون کسی که شروع کننده دعواست هم گناه فحش دادن خودش رو داره، هم گناه فحش دادن طرف مقابل را، چون تو او رو تحریک کردی که اون ناسزا بگه، تو او رو تحریک کردی که او دست به ظلم بزنه. بله او برای خودش گناه کرده، فحش داد، ناسزا گفت، گناه کرد، خب جزاش رو میبین. ولی تویی که شروع کننده یه گناه بودی، دو تا گناه کردی: یک این که ناسزا گفتی، دو دیگران را تحریک کردی که گناه کنند. خیلی این دیگه دست و پای انسان رو میبنده. اگر هم تو بخواهی گناه کنی جرأت نمی کنی، چون گناه دیگران هم به دوش تو میفته، چون تو باعث. الان میبینید این جریانی که سقیفه است، فرمودن همه اهل سنت، اونهایی که دستشون نمیرسه، بالاخره جاهلند، قاصرند، دستشون کوتاه از فهم حق، همه گناه انحراف اینها به گردن اهل سقیفه است. اونها شروع کننده ظلم بودن، انحراف از اونجا شکل گرفت. حالا الان چهار تا پیرزن، پیرمرد، درس نخونده، نادان، نمیدونن، حقیقت به گوششون نرسیده، میگن ما سنی، ما طرفدار مکتب خلفایی. خب او به اندازه خودش جزا میبینه، تو چرا نرفتی تحقیق کنی؟ تو که میتوانستی چرا نرفتی؟ ولی به اندازه گناه این شخص سنی، گناه برای مسببین این قصه سقیفه هم هست. چرا تو باعث شدی؟ حضرت فرمود شروع کننده ظلم دوتا گناه داره، هم خودش ظلم کرد، هم باعث میشه و دیگران تحریک بشن و به سمت گناه برن، به سمت ظلم برن، و فردای قیامت دست روی دست زدن به حال اونها سودی نداره. از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه روایت فرمود ما من احد یظلم بمظلمت الا اخذه الله بها فی نفسه و ماله. این هم تهدید بسیار سنگینی است. فرمود امام باقر هیچ کسی نیست که در این دنیا ظلمی بکنه مگر اینکه خدای متعال در همین دنیا گوشش رو میپیچونه، یا در مالش یا در جانش یک نقصی، یک تلافی بالاخره داره. اینطور نیست که تو ظلم کنی و تمام بشه، اصلا تمام شدن معنا نداره. ظلم که کردی گرفتار میشی. خدای متعال به ظلم خیلی حساسه. انسان ظلم کنه باید آماده باشه، نه اینکه طرف مقابل جزا رو بده. حضرت فرمود دیگه طرف ثابت خدا میشه. تو به یک شخص ظلم کردی، ولی خدا انتقام میگیرد، چون خدا غیور است. غیور یعنی غیرتی. خدا رو بنده هاش غیرتیه، میگه تو چرا ظلم کردی به بنده من؟ حالا او زورش نمیرسه، او مظلوم شد، ولی من که مظلوم نیستم، من قادرم، من قویم، من تلافی میکنم. و یه جایی بالاخره این ظلم تقاصش رو انسان میبینه، برحذر باشیم از ظلم کردن. و حکمت 187 آخرین حکمتی که انشالله امروز میخوانیم، و قال علیه السلام الرحیل وشید. این جزء حکمت‌های خیلی کوتاه نهج البلاغه است، دو کلمه بیشتر نیست. الرحیل و شیک. رحیل به معنای کوچ کردنه. فرمود آی مردم، ای انسان‌ها، کوچ کردن از این دنیایی که درش هستید و شیک است. و شیک یعنی قریب، یعنی نزدیک. عرب به اون حرکت سریع و سیر میگه و شیک. یه حرکت تندی مثل این متروها، ماشینهای سریع و سیر، این حرکتی که خیلی عجیب و غریب باشه بهش میگن وشی. حضرت فرمود بدانید کوچ کردن شما از دنیای کوچ عادی نیست. حالا میخوای مسافرت بری، آرام آرام توقف کنی، اتراق کنی، خوش بگذرونی، نه آقا، این حرکت حرکت بسیار باشتابیست، به سرعت از این دنیا میرید، مرگ بسیار نزدیکه، قبر بسیار نزدیکه، قیامت برای شما بسیار 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 نزدیکه، از آنچه فکر میکنید به شما نزدیکتره. کم لبستم فل ارز عدد سنین، از گناهکاران میپرسن آقا چند وقت در دنیا بودید اینقدر بار گناهتون سنگینه؟ قالو لبسنا یوما او بعض یوم، بدبخت ها در روز قیامت اونقدر این زندگیشون زود گذشته، میگن آقا ما یک روز کامل هم نشد، ما نصف روز در دنیا بودیم، اونقدر زود میگذرد، سریع میره. تا بیایم دست و پای خودمون رو جمع کنیم فرصت رفته، تا بیایم بخوایم از خوشیهای جوانی و لذتهای جوانی استفاده کنیم، هر چیزی را تجربه کنیم و فرصت میگذره، از ما یک جسد و لاشه بیشتر نمیمونه که اون باید حساب و کتاب بشه، تک تک دقایق و لحظه هایی که اینجا به غفلت و به لهو و لعب گذرونده اونجا باید پاسخ بده. رسول مکرم فرمود الدنیا ساعتون، همه دنیا، نه فقط عمر شماها، الدنیا از اول تا آخر دنیا همش یه ساعت بیشتر نیست. فجعلوها طاعه، بیاید این یک ساعت را به اطاعت از خدا بگذرانید، بیاید این یک ساعت را در راه کسب رضایت الهی طی کنید، هر چیزی غیر از این هست رو کنار بگذارید برای رسیدن به این هدف و مطلب مهم. از وجود جناب نوح پیغمبر بزرگوار روایت است که فرمود وجدت الدنیا کبیت له بابان، پیغمبری به اون طول عمر مثل نوح فرمود من تمام دنیا را مثل یک خانه ای دیدم که دوتا در داره، دخلت من احدهما و خرجت من الاخر، از یک در وارد شدم و از یک در خارج شدم، حد فاصل این دوتا در چقدر میتونه باشم، از در خانه داخل بشی از در خانه خارج بشی، تمام. فرمود این حالا 950 سال حداقل سن نیست که برای نوح گفتن، تا 2000 سال عمر نوح قائل داره، 2000 سال در این دنیا ماند، گفت من تمام دنیا را مثل این دیدم، از یک در داخل بشی و از اون در، اصلا فرصت نشستن نیست، اصلا فرصت استراحت نیست، از این در میای و از اون در خارج میشی. الرحیل وشی کن، انسانها در دنیا مسافرهایی هستند که به سرعت با نهایت سرعت دارند گذر میکنند. انشالله که همه ما و شما در پناه امیرالمؤمنین باشیم، لطف و عنایت حضرت بیش از پیش بر ما و جامعه و خانوادمون انشالله نازل بشه و ما ثابت قدم باشیم در راه کسب معارف امیرالمؤمنین. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.